کردم خدمتون. به عنوان نخستین سوال میخوام تعریفی از محیط زیست رودخانه ها ارائه بفرمایید و تاثیر اون بر زندگی انسان، که بعد سوالات بعدی رو از خدمتون داشته باشم.
به طور کلی ما رودخونه رو یک اکوسیستم زنده میدونیم، یک مجموعه پویا که خیلی نسبت به شاید بقیه اکوسیستم ها ارتباط نزدیکتری انسان طی سالهایی که به روند تمدن نزدیک شده باش ارتباط بیشتری داشته، یعنی خیلی نزدیکتر بهش بوده. شاید نخستین مراکز تمدنی کره زمین، تجمع انسانها، تشکیل شهرها، روستاها معمولا کنار منابع آبی بوده و رودخونه ها یکی از مهمترین هاش بودن.
بله.
یعنی که سالها همیشه تحت تاثیر روابط انسانی بوده. یعنی مثلا ما اکوسیستم های مختلفی داریم، مثل تالاب ها، جنگل های سوزنی برگ، جنگل های پهن برگ، بیابان ها، کویرها، دریاها و یکیش رودخونه ها. اینا به خاطر اینکه همیشه به علت داشتن منابع آب معمولا شیرین پناهگاه های زیست انسان بودن، خیلی تحت تاثیر روابط انسانی قرار گرفتن طی سالهای متمادی نسبت به بقیه اکوسیستم‌های کره زمین و خیلی تاثیرپذیرترن نسبت به روابط انسان و همچنین خیلی شکننده تر، خیلی آسیب پذیرتر. و اینه که در علم محیط زیست اکوسیستم رودخونه مدیریتش خیلی بیشتر تحت تاثیر روابط محیط انسانیه تا فرض و فهمید که اکوسیستم های دیگه مثلا قطب.
بله.
جنگل تایگا.
بله.
بله.
جناب برمکی، این اکوسیستم شامل چه چیزهایی هست؟ اکوسیستم محیط زیستی رودخانه ها
ببین، به طور کلی یه رودخونه از اونجایی که منشأ میگیره و معمولا از ارتفاعات به علت تجمع برف، از برفاب ها، از چشمه ها شروع میشه.
بله.
در مسیر خودش که با شیب هموار زمین و شرایط توپوگرافیک همراهه، یه آبراهه میسازه. از یه جویبار کوچیک و چندین جویبار شاخه ها به هم میپیوندن، رودخانه های کوچک تشکیل میشن، مجموع رودخانه ها به یه رودخانه بزرگ میرسه و اون رودخانه بزرگ معمولا یه مسیر رو طی میکنه تا یا به یک مجموعه بزرگتر آبی مثل دریا، تالاب یا یه دشت میرسه. این مجموعه رو که این مسیری که رودخانه طی میکنه از ابتدای شروع حرکتش تا جایی که میخواد ایستا بشه،
بله،
بهش میگن یک حوزه آبخیز.
بله.
این حوزه آبخیز معمولا هم از شرایط توپوگرافیک کره زمین پیروی میکنه، یعنی با شیب زمین همراهه. حالا از اون بالا این در مسیر خودش، یعنی از چشمه‌ها که شروع میشه و معمولا آب بسیار شفاف و سردی داره، یه مجموعه زیستی جانوری مختص خودشو داره، شرایط خودشو داره، گیاهان خاصی باش در ارتباط نداره. به تدریج که میاد پایین، املاحی بهش افزوده میشه، درجه کدورتش تغییر میکنه، گونه های جانوری و گیاهی سازگار باش تغییر میکنن و همینطور که پایین میرسه به رودخانه های خیلی بزرگ تبدیل میشه، محیط انسانی کنارش قرار میگیرن. یعنی مدام شرایطش با توجه به نقطه‌ای که شروع شده و نقطه‌ای که در انتهای حوزه آبخیز میخواد بیه مجموعه بزرگتر برسه و اونجا به یه ایستای آبی تبدیل بشه، شرایطش تغییر میکنه. به این مجموعه جانوران و گیاهانی که همزمان در محیط آبی زندگی میکنن و کنارش بهش وابستن، ارتباط مستقیم دارن، ما اینو بهش میگیم یک اکوسیستم و این تعریف یک اکوسیستم رودخونه است.
بله. تاثیر ورود فاضلاب و فرسایش خاک بر اثر فعالیت های معادن بر حیات رودخونه ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت عرض کنم که فرسایش خاک، خب معمولا بالا دست ها ما تو ارتفاعاتی که رودخونه داره تشکیل میشه، یعنی جایی که هنوز جویبارهای سردابی کوهستانیه و مثلا در جایی که شما میتونی گونه قزلالا رو ببینی که یه ماهی خیلی حساس به آلودگی های آبه، اونجاها تو ارتفاعات خب ما معمولا تجمع محیط انسانی رو نداریم، آب شفاف، کدورت نداره، پیهاشش دستکاری نشده، دماش خنک، گونه های زیستی وابسته به اکوسیستم های خیلی تمیز و پاک درش زندگی میکنن. مثلا شاخصش هم تو گرد کنن ماهی قزل‌آلا هست. همینطور که میاد پایین تر از جامعه انسانی بهش نزدیک تر میشن. الان یکی از تاثیرگذارترین ها مثلا کشاورزیه. سموم کشاورزی و کودهای کشاورزی معمولا کودهای فسفاته عزوت ناخواسته به وسیله آبهای زیرزمینی و چشمه ها و جویبه ها راه پیدا میکنن به یه رود بزرگ. منابع غذایی رودخونه رو افزایش میدن، توی مسیر جلبک ها شروع به رشد میکنن چون از طریق هم کودهای عزوته و فسفاته ای که کشاورز ها ریختن توی زمین هاشون و این راه پیدا کرده رودخونه، رنگ آب رو تغییر میدن، جلبک ها پوشش گیاهی تغییر میکنه. پایین دستا که به مراکز شهری نزدیک میشه خیلی جاها پساب‌های فاضلاب صنعتی شهری بهش راه پیدا میکنه و کلن این رودخونه دگرگون میشه. یعنی دقیقا شاید بشه گفتش که مهمترین عوامل مرگ رودخونه ها مجموعه های کشاورزی صنعتی و شهری و پساب‌هایی هن که بهش ریخته میشن.
بله، بعد گویا رودخانه این امکان در واقع پایش خودش رو در شرایط عادی داره، اما در شرایط خشکسالی فکر میکنم این محدودتر میشه و ورود فاضلاب اون و مباحث صنعتی و در واقع اون فضای آلودگی های صنعتی و معدنی در واقع این پالایش رو هم دچار مشکل میکنه. نظرتون در ارتباط چی هست؟
بقیم همینطوری، ما یه واژه تو محیط زیست داریم به اسم خودپالایی اکوسیستمی.
بله.
که بهش میگن اصطلاحاً سلف پرفیکیشن. سلف پرفیکیشن یعنی یه سیستم زنده، یک اکوسیستم توانایی اینو داره که استرس هایی که بهش وارد شده، آلودگی هایی که بهش وارد شده و تنش هایی که بهش وارد شده رو به تدریج حذف کنه و به اون شرایط پایدار قبلیش برگرده. دقیقاً برای رودخونه هم که به عنوان یک اکوسیستم زنده هستن صدق میکنه. این قدرت خودپالایی یا سلفیکیشن یه توانی برای هر منابع آبی یا هر رودخونه ای داره. قاعدتا با کم شدن حجم آب، کوچیکتر شدن رودخونه، اون قدرت خودپالایی کاهش پیدا میکنه و هرچه رود بزرگتره حجم آبی بیشتری داره این توان در رودخونه بیشتره. پس وقتی که منابع آبی کوچیکتر میشن، حالا به خاطر دورهای خشکسالیه که از نظر اقلیمی تو تمام کره زمین حاکمه یا محلی منطقه‌ای خرد اقلیم‌ها، رودخانه‌ها که کوچکتر میشن این توانشون کاهش پیدا میکنه و قطعا آسیب پذیرتر میشن نسبت به آلودگی‌هایی که در مجاورتشون قرار میگیره. معمولا رودخانه‌ها آب‌های سطحی در همه جای دنیا یه متولی قانونی مختص به خودشون دارن. خب تو با خیلی از کشورها مثل کشور ما وزارت نیرو متولی منابع آبی سطحیه، ولی از نظر زیستی و اکولوژیکی و در واقع مقوله محیط زیستی رودخونه ها شامل مدیریت توسط سازمان حفاظت محیط زیست هم میشن. یه وقتایی هم ادارات منابع طبیعی یه چندگانگی مدیریتی در زمینه رودخونه ها میخوام بگم که وجود داره، که معمولا وقتی که رودخونه داره زندگیشو میکنه شرایطش نرماله، خیلی نشون نمیده که الان توسط مثلا چه ارگان دولتی مدیریت میشه. وقتی یه تنش بهش وارد میشه، مثلا یه پسا بزرگ وارد میشه، یه حجم بزرگ از ماهیاش میمیرن، جلب توجه میکنه، یه رودخونه خشک میشه، اینجا خب مثلا یه چند دستگی مدیریتی وجود میاد و معمولا کمتر زیر بار شرایط وجود رفته میرن متولیان قانونی.
بله.
ولی در کل الان دورای خشکسالی باعث میشه که در همه جای دنیا هم صادقه، نه تنها کشور ما، رودخونه ها به شدت آسیب پذیرتر بشن و تأثیرش مستقیمی هم روی جامعه انسانی اطراف خودشون دارن.
درسته. در حال حاضر شرایط رودخانه های شهر همدان رو چطور ارزیابی میکنید و گویا مثلا همدان رو تا سالها قبل شهر هزار چشمه میشناختند و
بله.
در واقع در حال حاضر با این فضای تنش آبی هم که وجود اومده برخی ها بله. اشاره میکنن که در واقع امکان حیات دوباره همدان به لحاظ آبی منوط به احیای رودخانه ها و مباحث این چنینی هست. در حال حاضر چه نظر شما در این ارتباط چیه؟ وضعیت رودخانه های شهر همدان رو چطور ارزیابی میکنید؟ عمده ترین مشکل پیش روی رودخانه های شهر همدان رو چی میدونید و چه باید کرد؟ هستم خدمتتون.
به طور کلی استان همدان یه استان مرتفعیه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، شروع و تشکیل رودخونه ها از نقاط مرتفع کوهستانی و برفگیره. همدان یه موقعیت خاص داشته، استارت خیلی از رودخونه های غرب ایران رو زده. یعنی خودش کانون تشکیل جویبارها و رودخونه های کوچیک بوده، ولی معمولا اینا در ادامه که میخواستن به انتهای حوزه آبخیز خودشون برسن، مثلا الان ما در یه قسمت کوچیکی از خاک استان همدان در سمت شهرستان نهاوند رود قرسو رو داریم که یه مقدار کاماسیاب و دربر میگیره بعد به کرخه میریزه، یعنی وارد استان لرستان میشه. یعنی همدان اون منبع تغذیه بزرگترین رود غرب ایران به سمت حوزه آبخیز کرخی و کاماسیاب، ولی خودش متاسفانه خیلی از این رودخونه چیزی آیدش نمیشه. بعد رودخونه های همدان معمولا شاید تا 95% فصلی‌اند. یعنی اقلیم همدان هم اینطوری بوده، رودخونه های کوچیکش داشته ولی همیشه پر آب بودن. سالهایی که گسترش باغداری و کشاورزی در همدان افزایش پیدا کرد و نیاز زارعین محترم به آب خودشو بیشتر نشون داد، خب دم دستن آبی که بود، همین آبهای سطحی رودخانه که از چشمه‌های الوند می اومد، از کوههای از شما از گردن اسداباد که اون چشمه هایی که میره به سمت کرمانشاه و اسداباد تا این طرف به سمت نهاوند که ادامه پیدا میکنه، تمام این چشمه ها اولین ذکرن که در بسید باغدارا و بعد کشاورزا شروع به استفاده شدن، یه منبع آب شیرین خدادادی و کاملا هم قابل از گسترش باغات از یه جایی منابع آب رو کم کرد. یعنی تقریبا از حدود 30 سال پیش در همدان بالای 60-70% رودخونه ها فصلی شدن. یعنی فقط در فصل بهار و سیلاب ها ما آب داشتیم، با شروع تیر ماه و اواسط مرداد عملا رودخونه خوش می شد. اینه که همدان رو هیچ وقت در کل کشور عنوان استانی که در دهه های اخیر منابع آبی سطحی رودخونه ای داره نمی شناسن. همدان با چشمه آب زیرزمینی خیلی خوب، شرایط توی همدان قبلا چاه میزدن 7-8 متر، خب آب میرسیدن دیگه. الان یه دوره شده که این خیلی گسترش پیدا کرده. متوجه شدم که اینه که الان در حال حاضر متاسفانه همدان استان نیست که بشه خیلی روی بنظر رودخونه هاش مانور داد. رودخونه ها همه فصلی شده، باغات بالادست اصلا نمیزنن آب بچرت خودشو طی کنه وارد حوزه آبخیز خودش بشه. تنشای خوشسالی هم که بهش وارد شده که عملا که الان شرایط بحرانی کرده و یه خورده اوضاع سخت شده دیگه.
بله، بعد ورود فاضلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ چون الان همه رودخانه های ما در واقع درگیر مشکل فاضلاب هستن و تا این سالهای اخیر در واقع شرکت آب فاضلاب اقدام به جداسازی برخی از این فاضلاب ها از رودخانه ها در واقع کرده. نظرتون در ارتباط چی هست؟
خب من از کردم چون به طور کلی منابع آبی سطحی رودخانه در استان همدان یه خورده فقیره نسبت به استان همجوارش مثل کردستان، مثل کرمانشاه، مثل لرستان، مثلا همدانی که در رودخانه های استان های مجاور تغذیه میکنه، اینه که پایش آلودگی رودخانه های فصلی همدان هم خیلی توسط فرض مراکز محیط زیستی و جامعه دانشگاهی انجام نشده. مطالعات خیلی دقیق و خوبی ما نداشتیم که تاثیر آلودگی روی آبهای سطحی همدان خصوصا رودخونه ها چی بوده. بهترین مطالعاتی که انجام شده حوزه شهرستان نهاوند بوده، چون نهاوند به خاطر داشتن گاماسیاب و اون مراکز پرورش قزلالا و سراب های فارسبان و خود گیان و اینا جزء شهرستان های پر آب ما بوده از نظر آبهای سطحی و رودخانه ای. ولی به طور کلی خب تاثیر خودشو قطعا داره. عرض کردم که وقتی که منابع آبی کم میشه خشکسالی وجود میاد، یعنی پدیده‌های اقلیمی دست به دست این میدن که استفاده از منابع آبی توسط اکثر مصرف کننده های ما که توی رودخونه ها رو خوب نمیشه مصرف کننده رودخونه ها رو جامعه شهری دونست دیگه، معمولا باغداری و کشاورزی مصرف کننده شماره یک آبهای رودخونه ها. اینا که با هم جمع میشن تاثیر خودشو بیشتر نشون میده که قطعا در فاضلاب هم حتما مسیر خودش طی کرده، مطالعات چی کرده ببینه چی کار میکنه. اونو خیلی من در جریان دیدم.
بله، بعد برای احیای رژیم رودخانه ها یا همدان چه باید کرد به نظرتون؟
والا ما تو حالا من چند وقت با همدان نیستم خودم حالا نرد میکنم خدمتون از جنگ ها بگین سمنانم از دور یه استان نسبتا خشکیه، من آب آبیش کمه، من توی مقایسه همیشه بودم بچه بودم خودم توی همدان بهم میگفتن که هزار چشمه بقول شما الوند هزار چشمه، شاید در گذشته بوده اقلیم عوض شده یا سمنان که استان خشکی بوده شرایطش الان تغییر کرده پر آبتر شده. جدا از تغییرات اقلیمی منابع آبی به خاطر اینه که پویا و حرکت میکنن، مسیرهاشون عوض میکنن، رفتارشون نسبت به گذشته تغییر میکنه. اینو میخوام بگم خدمتون که رشد کشاورزی در همدان فرض بفرمایید سیب زمینی کاری یا مثلا نیروگاه همدان، منابع صنعتی که خیلی آب مصرف میکنه، اینا توی این چند دهه گذشته خیلی تاثیر رو آبای همدان گذاشتن. به ندرت شما میتونی از کسی بپرسی که مثلا یکی از رودخانه‌های همدان رو نام ببر اصلا اسم یکشو بدونه، چون چیزی به اسم رودخونه مثلا اون رفتاری که از آبی که رد میشه کنارش، غیر از بچهای مثلا شهرستان نهاوند و استان همدان تقریبا چیزی از رودخونه به یاد ندارن. آبای فصلی وجود داره، بهار تمام این آبراها مشخص میشن، دو ماه تا اواخر خرداد آبا هستن و میرن. حالا همین آبی که وارد صد حکمت ها میشد من جدیدن دیدم کاملا خوش شده بود و یه باریکه تبدیل شده بود. برای مدیریت اینا به طور کلی خب از بالا دست باید تک تک شاخه هایی که مصرف میکنن از آب و یکی یکی مدیریت بشن. ما امیدوار باشیم به دورهای ترسالی 10 ساله 15 ساله که معمولا صورت اقلیمی رخ میده، من کار خاصی برای استان همدان نمی کنن. وزارت نیرو هم یعنی خود اداره آب‌فاضلاب استان همدان متولی آلودگی آبهای سطحی هست، من دوستای خیلی خوبی اونجا دارم، ولی معمولا این بچه هم میگن که همدان از نظر منابع آبی رودخونه‌ای متأسفانه استان فقیریه. میگه با دورای این چنینی هم که آبی وجود نداره عملا کاری برای مطالعات بچه ها باقی نموده.
بله.
ما خیلی همدانی استان قوی از نظر آبهای سطحی خصوصا رودخونه نوشته.
بله دست شما درد نکنه، متشکرم.
خواهش میکنم حتی شما هم سوژهتون یه چیزی بود که واقعا همدان از نظر هیچی برای گفتن نداره، همدان اصلا رودخونه نداره.
بله
یعنی همدان از نظر شما فرض بفرمایید که خیلی از مسائل دیگه زیست محیطی شاید یه مباحثی داشته باشه توی کل کشور، قابل عرضه باشه، الگو باشه برای استان‌های دیگه، ولی منابع آبی سطحیش به شدت فقیره. مثلا در شناسنامه تاریخی همدان هم دیگه دو تا رود داشته و ماوقیش تغذیه کننده استان مجاور بوده دیگه. یعنی ما همیشه تا بوده الوند آب کرمانشاه و کردستان و لرستان رو تامین می‌کرده.
بله دست شما درد نکنه. چرا بلمکی خودتون کامل معرفی می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. بهنام بلمکی شما بفرمایید که کارشناس رسمی دادگستری در رشته محیط طبیعی.
خیلی متشکرم پیروز، سر بلند باشید انشالله. خرسند شدم از آشنایی با شما، پیروز باشید انشالله. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.